بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
با سلام و احترام پیشگاه شما شنوندگان ارجمند بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. در ساعت واپسین برنامه‌های امروز من مهدی خلجی در خدمت شما هستم. در میزگرد امشب رادیو آزادی به موضوع نهاد دانشگاه و سیاست خواهیم پرداخت و مناسباتی که بین نهاد دانشگاه و سیاست در تجربه 70 ساله تأسیس دانشگاه در ایران وجود داشته است. اما پیش از این بشنویم گزیده ای از رویدادهای جهان و ایران را.
شنوندگان ارجمند، مشروع تازه ترین خبرها را از رادیو آزادی می شنوید. نخست وزیر اسرائیل آریل شارون امروز در دیدار از محل حمله جمعه شب گذشته که در آن 12 سرباز اسرائیلی کشته شدند، خواستار گسترش منطقه تحت کنترل اسرائیل در کرانه باختری به منظور تقویت شهرک‌های یهودی شد. شارون گفت ارتش اسرائیل باید پیوستگی ارضی میان شهرک یهودی کاریات اربا در حاشیه شرقی هبرون و مناطق احاطه شده یهودی در مرکز شهر و اطراف یک مکان مورد نزاع مذهبی را تضمین کند. در همین حال ده ها جوان یهودی صبح امروز شهرکی غیر مجاز میان کاریات اربا و هبرون برپا داشتند. این اقدام در حالی صورت گرفته است که نیروهای اسرائیلی همچنان به جستجوهای خود در سراسر هبرون یا الخلیل در پی مسئولان حمله جمعه شب گذشته ادامه دادند. گزارش می شود که نیروهای اسرائیلی تعدادی ساختمان را ویران و بیش از 40 تن از جمله تعدادی از بستگان 3 فرد مسلحی که حمله جمعه شب گذشته را انجام دادند دستگیر کردند. دبیر کل ناتو و سرپرست بازرسان تسلیحاتی سازمان ملل هر دو امروز گفتند که آنها معتقد نیستند وقوع جنگ در عراق اجتناب ناپذیر است. در اظهاراتی که امروز در روزنامه اسپانیایی الموندو انتشار یافت، دبیر کل ناتو جورج رابرتسون گفت نباید اینگونه تصور شود که جنگی با عراق صورت خواهد گرفت. رابرتسون گفت شمارش معکوس پس از تصویب قطعنامه شورای امنیت در امر خلع سلاح عراق آغاز شده بود. وی افزود بازرسان اینک راهی عراقند و این امکان وجود دارد که از وقوع جنگ جلوگیری شود. سرپرست بازرسان تسلیحاتی سازمان ملل هانس بلیکس نیز اظهارات مشابهی را بیان داشته و با رد اجتناب ناپذیر بودن وقوع جنگ تکرار کرده است که بازرسی ها فرصتی برای دولت عراقند که از وقوع جنگ جلوگیری کند. بلیکس و مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی محمد البردی قرار است فردا وارد عراق شوند. عبدالله گل از اعضای ارشد حزب اسلامگرا و میانه‌روی عدالت و توسعه که به عنوان نخست وزیر جدید ترکیه معرفی شده است، میگوید وی ثابت خواهد کرد که کشور مسلمان میتواند دموکراتیک، شفاف و از حسن همزیستی با دیگران برخوردار باشد. عبدالله گل در گفتگویی که امروز در روزنامه حریت انتشار یافته اظهار داشته است که ترکیه گامهایی را برخواهد داشت که رهبران اروپایی را شگفت زده خواهد کرد. وی گفت گامهای لازم در روند دموکراتیزه کردن ترکیه برداشته خواهند شد. حزب عدالت و توسعه در انتخابات سراسری 3 نوامبر ترکیه به پیروزی چشمگیری دست یافت. رئیس جمهوری ترکیه احمد نجدت سزر روز گذشته از عبدالله گل خواست دولت جدید آن کشور را تشکیل دهد. دانشجویان ایران که در جریان هفته گذشته بزرگترین گرد همایی های اعتراضی ظرف 3 سال گذشته در ایران را برپا داشتند، امروز در پی دستور آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی به قوه قضاییه ادعای پیروزی کردند. آیت الله خامنه ای به قوه قضاییه دستور داده است در حکم صادر شده برای هاشم آقاجری استاد دانشگاه تجدید نظر کند. مهدی کروبی رئیس مجلس شورای اسلامی امروز در مجلس گفت که مقام رهبری این دستور را در پاسخ به درخواست جمعی از استادان دانشگاه صادر کرده است. مهدی کروبی گفت که مقام رهبری در پاسخ به نامی استادان دانشگاه نوشته است که دادگاه تجدید نظر به موضوع، مسئله و اتهام آقای آقاجری دقت کند. حکم صادر شده دادگاهی در همدان برای آقاجری با اعتراضات دانشجویان، مقامات ارشد دولتی و نیز برخی محافظه‌کاران روبرو شده است. در همین حال خبرگزاری دانشجویان ایران گزارش داده است که روابط عمومی دانشگاه صنعتی شریف تهران با صدور اطلاعیه تاکید کرده است که در گردهمایی روز دوشنبه فردا در دانشگاه نامبرده تنها دانشجویان آن دانشگاه می توانند شرکت کنند. بنابر گزارش ها نیروهای بسیجی امروز به یک گرد همایی دانشجویان که در اعتراض به حکم صادر شده برای هاشم آقاجری در یک دانشگاه تهران برپا شده بود حمله کردند. صدها بسیجی در حالی حمله کوتاه خود را در سالن کوی دانشگاه علامه در شمال تهران صورت دادند که یک فعال دانشجویی در حمایت از هاشم آقاجری و دفاع از آزادی بیان سخنرانی میکرد. گزارش حاکی است سالن گردهمایی حدود 2 ساعت دچار تنش بود و بسیجیان که حدود 300 نفر بودند در داخل سالن که حدود 600 دانشجو در آن گردهم آمده بودند صندلی ها را به هوا پرتاب کردند و میزها را شکستند. این گزارش ها می‌افزایند پس از حدود 10 دقیقه آشوب در سالن دو گروه رقیب سپس سالن را به سوی محوطه کوی دانشگاه در حالی ترک کردند که شعارهایی به سوی یکدیگر سر می‌دادند. بنابر گزارش ها دانشجویان با مشت‌های گره شده در هوا شعار می‌دادند دانشجویان بیدار شدند و آماده انقلابند و بسیجیان نیز شعارهایی بر ضد دشمنان انقلاب سر می‌دادند. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران امروز 2 گردهمایی اعتراضی دانشجویان در اهواز به تشنج و زد و خورد کشیده شده است. بنابراین گزارش یکی از این گردهمایی ها در دانشگاه شهید چمران و دیگری در دانشگاه علوم پزشکی اهواز برگزار شده و طی این گردهمایی ها اکبر اتری از اعضای سابق دفتر تحکیم وحدت مورد ضرب و شتم قرار گرفته است. و محمد علی کلی قهرمان پیشین سنگین وزن بوکس حرفه‌ای جهان امروز به عنوان فرستاده صلح صندوق کودکان سازمان ملل یونیسف و برنامه جهانی خوراک وارد افغانستان شد. محمد علی کلی امروز در پی ورود به کابل در کاخ ریاست جمهوری با حامد کرزای رئیس دولت انتقالی افغانستان دیدار کرد. کرزای در این دیدار گفت که نسبت به سفر کلی به افغانستان مفتخر و بسیار خرسند است. کلی که دچار بیماری پارکینسون است و در این دیدار با کمک دستیار از سخن می گفت اظهار نمود که آرزو داشت سفر 3 روزه وی به افغانستان طولانی تر بود. سازمان ملل در بیانیه‌ای درباره سفر محمد علی کلی به افغانستان اعلام کرده است که وی در صدد است تا توجه بیشتر جامعه بین‌المللی را به نیازهای افغانستان متمرکز سازد. پایان پخش اخبار از رادیو آزادی.
بهمن ماه سال 1313 خورشیدی دانشگاه تهران تأسیس شد. دانشگاه به منزله نهادی تعلیمی و آموزشی نماد آگاهی مدرن در ایران است. اگر بپذیریم که جنبه مهم آگاهی مدرن در قلمرو سیاست آشکار می شود، دانشگاه نماد و کانون اساسی تجدد سیاسی در ایران نیز بوده است. به این ترتیب، و آنگونه که تاریخ 70 ساله دانشگاه در ایران نشان می دهد، این نهاد آموزشی با سیاست پیوندی ژرف داشته است. سررشته بسیاری از جریانهای سیاسی در دانشگاه بوده است و دانشجویان در دوره‌های مختلف نقش‌های سیاسی مهمی را بازی کردند. در کنار کارنامه عمل سیاسی دانشگاه، بحث درباره ارزیابی نقش دانشگاه در تولید اندیشه سیاسی نیز بررسیدنی است. آنگونه که بسیاری از استادان علوم سیاسی میگویند شاید کارنامه دانشگاه در آفرینش اندیشه و نظریه سیاسی به اندازه عمل سیاسی آن پربرگبار نباشد. پس از استقرار جمهوری اسلامی رابطه دانشگاه با سیاست نه تنها کاسته و کمرنگ نشده که شکل و سرشت آن دیگرگون گشته و ابعاد تازه یافته است. نهاد دانشگاه و سیاست موضوع بحث میزگرد امشب است. در این میزگرد آقایان احمد نقیبزاده استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران، سعید پیوندی استاد جامعه شناسی آموزش و پرورش در دانشگاه پاریس و احمد سلامتیان فارغ التحصیل حقوق و علوم سیاسی از دانشگاه تهران و دانشگاه پاریس و تحلیلگر سیاسی حضور دارند. ابتدا از آقای نقیبزاده میپرسم که دانشگاه به منزله یک نهاد آموزشی به چه ترتیبی اهمیت و نقش سیاسی پیدا میکنه و اینکه آیا این وضعیت مختص ایران یا کشورهای شبیه ایران هست یا به طور کلی دانشگاه در هر کجای دنیا که باشه یک کارکرد سیاسی هم داره؟
دانشگاه ها در سراسر دنیا از دو جهت به حوزه سیاست متصل میشن. یکی از باب اینکه مرکز روشنفکری هستند و روشنفکران هم از انقلاب کبیر فرانسه به این سو نقش اساسی در تحولات سیاسی و اجتماعی ایفا کردند و دوم به لحاظ اجتماعی و بافت اجتماعی دانشگاه ها که مرکب هست از جوانان و پرشورحال و جوانانی که آگاه و یا در راه آگاهی دارن قدم میذارن. تئوریسین در حقیقت نقش روشنفکران به دانشگاهیان شاید هربرت مارکوز بود که میگفت قرن بیستم، نیمه دوم قرن بیستم دیگه زمان اون نیست که ما منتظر انقلاب از سوی کارگران باشیم، کارگران یک ستیز و کارگرانی که حداقل معیشت رو دارند اینها دست به انقلاب نمیزنند، برعکس این کار روشنفکران و اندیشمندان و دانشگاهیان هست که در حقیقت کار تحولات اجتماعی رو به پیش ببرند. در حقیقت همینطور هم شد. ما در نیمه دوم قرن 19 20 بارها شاهد پیش آهنگی دانشگاهیان در تحولات اجتماعی بودیم. نهضت صلح‌خواهی جوانان در سالهای بعد از جنگ جهانی دوم بود، حوادث مه 1968 بود و در همه کشورها دانشگاه ها نقش مهمی در شروع تحولات سیاسی و جریان های سیاسی ایفا کردند. منتها یک تفاوت هایی هم ممکنه که بین جوامع مختلف و دانشگاه های کشورهای مختلف از این بابت وجود داشته باشه. در ایران هم همطور که اشاره کردیم دانشگاه تهران در سال 1313 تأسیس شد و بعد هم به شهرستان‌ها گسترش پیدا کرد، دانشگاه‌های دیگری تأسیس شدند و یک قشر روشنفکر، یک قشر تحصیل کرده شکل گرفت که اینها به زودی وارد جریان‌های سیاسی شدند. هم دانشگاه مرکز تولید اندیشه‌های سیاسی واقع شد و هم مرکز تحولات. از طرف دیگر پناهگاهی هم برای حوزویان بود. ما در سالهای دهه 40 و 50 شمسی شاهد این بودیم که روشن فکران دینی و مهممینی که مغزوب واقع می شدن در حوزه به سرعت جذب دانشگاه ها می شدند و تحت تاثیر سنت دانشگاهی هم قرار می گرفتند.
بله.
خود انقلاب اسلامی هم در واقع از دانشگاه ها شروع شد. در آغاز به اصطلاح صفت اسلامی هم شاید به خود نمی گرفت، ولی خب وضعیت به گونه ای بود که بسیج توده های مردم به دست روحانیت افتاد و بعد هم همین توده های مردم در کنار روحانیت وارد رهبری انقلاب هم شدند و تدابیر زیادی اندیشیده شد که از نقش دانشگاه ها کاسته بشه در دوران حکومت اسلامی.
بله.
ولی همطور که اشاره کردید نه تنها اینطور نشد بلکه وضعیت به گونه‌ای شدیدتر از سابق هم درآمد.
درست. اگر اجازه بدید من از آقای سلامتیان بپرسم که به هر حال تاریخ سیاسی دانشگاه‌ها در این 70 سال گذشته با فراز و نشیب‌های بسیاری روبرو بوده. به نظر شما منطق این فراز و نشیب چه بوده؟ یعنی چه موقع‌هایی فعالیت‌های دانشجویی در ایران اوج می‌گرفته و چه موقع‌هایی با رکود مواجه می‌شده؟
متناسب با همون ملاحظه‌ای که فرمودند که در حد جهانی امروزه قشر دانشجو به مقدار بسیار زیادی باری رو که در گذشته طبقات دیگری بنابر دلایل جامعه شناسی خاص به عنوان موتور حرکت‌های اجتماعی به دوش می‌گرفتند امروز به دوش می‌گیره و علت اصلی اون مسئله شاید یک مقداری از این نکته باشه که دانشجویان وابستگی‌ها و تعلقات خاص دست و پاگیر کمتر دارند در محیط‌های علمی و تحصیلی خودشون، توانایی برقراری ارتباط و ایجاد نظر جمعی و اراده جمعی بیشتر دارند، به همین علت هم در ایران هم محافل دانشگاهی و محیط‌های دانشگاهی زمینه‌هایی بوده که در ظرف سال‌های گذشته به ویژه از شهریور 1320 به بعد که میشه گفت به ترتیبی دانشگاه تهران به دنبان دانشگاه مادر پخته شد، به سن بلوغ رسید و بعدم دانشگاه های دیگه به نمونه همین دانشگاه مادر در جاهای مختلف گسترش پیدا کردن، دانشگاه ها به عنوان اولین محل متبلور شدن نظر عمومی، اعتراض عمومی و بیان این اعتراض عمومی و تبدیل شدنش به یک اراده جمعی و عمومی در ارتباط با دولت و حکومت شدند. به همین علت هم هماوردی ابتدایی و شروع حرکت‌های اجتماعی مختلف معمولاً در دانشگاه‌ها اتفاق افتاده. اگر نگاه بکنیم، هماوردی مربوط به جنبش ملی شدن صنعت نفت، گرچه در اون زمان نقطه شروع اولیش در مجلس بود و گرچه در همان زمان به علت اختلافاتی که درون جنبش دانشجویی و روشنفکران اون زمان بود یک پارچگی نداشت، اما باز تحرک و هیجانش در دانشگاه بود که شکل پیدا کرد. به همون ترتیب در دوران بعد از کودتای 28 مرداد اولین محل رویارویی و برخورد نسل نوی دانشجو با نظام ناشی از کودتا و دیکتاتوری که از اون به وجود آمده بود در دانشگاه بود. در سالهای 1339 تا 42 که خود بنده هم در اون زمان دانشجو بودم، باز به همین علت اصلی بود که دانشگاه بدل به خط اول و خاکریز اول برخورد حرکت اجتماعی در دانشگاه در جامعه با دولت شد و بالاخره در سال 57 این مسئله تا اونجا بالا رفته بود که گرچه در اون زمان روحانیون در بسیج مردم در نقاط مختلف دارای نقش غیر قابل انکاری بودند، اما به عنوان نمادین محلی رو که برای تحسن خودشون قبل از انتخاب انتخاب کردند دانشگاه تهران بود و عملا از نقطه نظر نمادین وقتی روحانیون آمدند در دانشگاه تهران مستقر شدند، به نوعی جنبه پیشکسوتی و پیشاهنگ بودن حرکت اعتراضی رو برای دانشگاه باز می شناختن و شاید علت اصلی که بعد هم دانشگاه به عنوان محل برگزاری نماز جمعه انتخاب شد که تا امروز هم ادامه داره، قبول کردن این جنبه سیادت سیاسی و اجتماعی برای دانشگاه بود. اما عملاً دانشگاه با نظام حکومتی که بعد از انقلاب مستقر شد و این نظام حکومتی گرایش به این داشت حداقل در 20 سال گذشته که تمام مظاهر پیشرفت و مدرنیته ای رو که دانشگاه در پیشانی او به عنوان یکی از اولین اقدامات مدرن سازی و نوسازی جدی جامعه ایران تلالو و درخشانی خاصی داشت، این رو خواست تحت شعاع قرار بده. به همین علت از اون زمان عملا تمام کوشش حکومت متوجه این بود که دانشگاه رو به ترتیبی به صورت مطیع خودش و تحت تأثیر خودش قرار بیاره. بحث های هم اگر به عنوان رابطه دانشگاه و حوزه می شده و تا امروز هم میشه، عملا نوعی مطیع کردن و به تبعیت واداشتن دانشگاه نسبت به موضوع بوده، تا اونجایی که امروز روحانیون جوانی که شاید از نقطه نظر سنخیت علمی به هیچ وجه به حد اساتید دانشگاه نرسند، به عنوان نماینده رهبری در دانشگاه ها عملا برای خودشون یک نقش هژمونیک و فرماندهی فائقه قائل هستند. همه اینها نشان دهنده اینه که هنوز هم که هنوزه در جامعه ما خط اصلی هر حرکت اعتراضی وسیع سیاسی در سراسر کشور جرقه اولیش در دانشگاه ها زده میشه، به خصوص که امروز دانشگاه ها بسیار وسیع‌تر و بیشتر هم هستند.
بله آقای پیوندی، من این سوالی رو که از آقای سلامتیان کردم دوست دارم که از شما هم بکنم که آیا ورای این فراز و نشیب یا افت و خیزی که در فعالیت سیاسی دانشجویان در ایران وجود داشته در طی این 70 سال گذشته، آیا منطقی وجود داره؟ یعنی آیا میشه پیش بینی کرد یا تحلیل کرد که در چه زمانهایی این فعالیت بیشتر اوج میگیره با توجه به تاریخ گذشتش، یا اینکه کاملا تابع جریانهای سیاسی خارج از دانشگاه بوده و خودش هویت سیاسی مستقلی نداشته؟
من خواستم پیش از هر چیز بگم که دانشگاه به خاطر ویژگی و خصوصیت فعالیتش به نوعی به طور دائم چه در ایران و چه در کشورهای دیگر در تعارض و برخورد با نظم موجود در جوامع قرار میگیره، برای اینکه کارش در حقیقت تولید اندیشه است، نقد اندیشه است، اندیشه علمی، اندیشه فلسفی، اندیشه فرهنگی، و از طرف دیگه گزیدگان جامعه، نخبگان جامعه به اونجا راه پیدا میکنن در قالب در جامعه پژوهشگر یا معلم یا به صورت دانشجو. به این ترتیب میشه گفتش که اگه بخوام برگردم به سوال شما، در ایران هم به هر حال این تعارض و این برخورد دائمی در بین دانشگاه و مدیران جامعه و نهاد رسمی حکومتی همیشه در حقیقت وجود داشته از همون ابتدا، و وقتی حتی میخواستن دارالفنون که قرار یک مؤسسه بود بین آموزش عالی و آموزش متوسطه، اولین در واقع مؤسسه مدرن جامعه ایران در اون سطح هست، در واقع اون چیزی که نگران میکرد قاجاری را در اون زمان بود که خب بالاخره اینها چه تأثیری خواهند داشت بر اوضاع کشور و چه نقشی بازی خواهند کرد. میشه گفتش که ما در جریان 70-80 سال گذشته، یعنی اگه مبدأ را همونجوری که شما هم اول اشاره کردین به درستی تأسیس دانشگاه تهران بذاریم، برای اینکه به هر حال اون یک حرکت خیلی مهمی هست از نظر نهادین، میشه گفتش که این تعارض و این برخورد و این مقابله یه نوعی تابع کنش‌های متقابل بین دانشگاه بوده در مفهوم وسیع کلمه، یعنی به عنوان یک نهاد، و از طرف دیگه نهاد حکومتی و جامعه. یه نکته خیلی مهم اینه که اگر مقایسه کنیم ایرانا با کشورهای دیگه، می‌بینیم که ما در عین اینی که برخی خصوصیات مشترک داریم با کشورهای دیگه، چه با کشورهایی که مشابه ما هستن، یعنی در کشورهایی که همردیف از نظر پیشرفت اجتماعی اقتصادی ما هستن، مثل ترکیه یا حتی مثلا اندونزی، جای دیگه که دانشجوها نقش مهمی داشتن در دهه‌های گذشته، چه در کشورهایی که کمتر به هر حال از یه جهتایی میشه با ما مقایسه کرد، مثلا فرانسه، کشورهای دیگه اروپایی یا امریکا، اونجایی که دانشگاه‌ها نقش خیلی مهمی هم داشتن در دهه‌های پیش، میشه گفت که در ایران به هر حال ما یک سنت و تجربه‌ای هم داشتیم، یعنی یه چیزی رو زندگی کردیم، یک دانشگاهی رو زندگی کردیم که این هم بر روابط ما سنگینی میکرده در سالهای گذشته. یعنی وقتی من مثلا در سال 1353 وارد دانشگاه شدم، بلافاصله یاد گرفتم که این دانشگاه یک تاریخ داره، این دانشگاه یک زندگی داشته، در این دانشگاه کسانی جانشون از دست دادن، این دانشگاه همونجوری که آقای سلامتیان گفت فعالانه شرکت کرده در ملی شدن نفت، در حرکت‌های سیاسی، یعنی خود به خود این به دانشگاه هویت میداد و من دانشجوی جوان خود به خود صاحب این هویت میشدم خیلی سریع. یعنی میگفتم پس دانشجو یعنی این که در فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی شرکت بکنه، و این یه نوع میشه گفتش که جامعه پذیری ثانوی بود که همه ما در دانشگاه اونا طی میکردیم و درونی میکردیم، همونجوری که الان دانشجوی ما دارن این کار میکنن. یعنی در کنار اون خصلت اساسی دانشگاه که برخورد انتقادی به اندیشه است و تولید اندیشه هست و کارش این هست، و از طرف دیگه کسایی میان اونجایی که در واقع نخبگان جامعه هستن، باید در هر کشوری به اون تجربه ویژه‌اش توجه کرد. برای همینم در این کنش متقابل با دستگاه حاکمه، با نهادهای قدرت، با مدیران جامعه، این میتونسته اشکال مختلفی بگیره. من میخوام بگم که اون چی که در دانشگاه تا حالا ویژگی داشته و شاید اون فراز و نشیب و تا حدود زیادی اونجوری که شما گفتین بهش شکل میداده، حتی خیلی موقع این بوده که مدیران جامعه و جامعه چه برخوردی دارن با دانشگاه. یعنی دانشگاه ما به طور دائمی مورد تعرض بوده، در واقع انقلاب فرهنگی یک حرکت سیاسی خیلی مهم در دانشگاه بود در سال 1359 و تا سال 61 طول کشید و سالهای بعد هم ادامه پیدا کرد. همه الان همونجوری که همه دوستان دیگه اشاره کردن به طور فعالانه در دانشگاه دخالت میشه از نظر سیاسی، بنابراین در مقابلش هم دانشگاه ها واکنششون میدن. اون زمانی که حاکمیت ها تونستن یه برخورد بهتری داشته باشن با دانشگاه، دانشگاه رو بهتر ترک کنن، در حقیقت میشه گفتش که تا حدودی هم این تونسته این تفاهم و برخورد زیادتری باشه، حرکات خشونت‌آمیز کمتر باشه، اون حالت اغراق‌آمیز در سیاست در عملیات دانشگاه کمتر باشه در فعالیت دانشجویی.
آقای نقیب‌زاده، آقای پیوندی اشاره کردن به این نقش مهم دانشگاه در تولید اندیشه و تفکر و فرهنگ سیاسی. یک نکته جالبی که در دانشگاه‌های ایران دیده میشه این هست که بخش عمده‌ای از فعالان سیاسی و کسانی که به اصطلاح رهبری جریان‌های سیاسی رو به دست می‌گیرند، نه از دانشکده حقوق و علوم سیاسی که از دانشکده‌های فنی بیرون میان. شما خودتون در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران تدریس می‌کنید، اما وقتی که می‌بینیم مثلا اون تحرک و پویایی که دانشکده فنی تهران داره یا مثلا در شرایط کنونی دانشگاه صنعتی امیرکبیر داره، اون پویایی رو ما در دانشگاه تهران در دانشکده حقوق و علوم سیاسی نمی‌بینیم. فکر می‌کنید این چگونه قابل تفسیر هست؟
ببینید اینطور نیست. اتفاقا در زمان رژیم گذشته بله طوری بود که دانشکده فنی همیشه جلوتر از ما بود. دانشکده های فنی مرکز گرایش های چپ بودن و رشته حقوق و علوم سیاسی هم ذاتاً محافظه‌کار هست، یعنی بیگدار به آب نمیزنه، چیزهایی رو میدونه، با تأملاتی وارد قضیه میشه. اما بعد از انقلاب درست برعکس شد، جایی که تولید اندیشه میشد این اندیشه ها رسوخ میکرد در درون نظام سیاسی، دانشکده حقوق بود. ببینید بحث هایی که راه افتاد و خیلی هم تاثیرگذار بود، مثل جامعه مدنی، مثل بحث احزاب سیاسی، اینها همه از دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران اتفاقا آغاز شد و این دانشکده مرکز کسانی قرار گرفت که مقامات بسیار بالایی در نظام سیاسی داشتند و این اندیشه ها از طریق اینها به دستگاه های اجرایی رسوخ کرد. اما تب و تاب دانشکده های فنی همیشه بیشتر هست، برای که اونها درکشون از مسائل سیاسی یک مقداری فرمولوارتر و مکانیکتر هست. همطوری که این رو البته مرحوم دکتر حمید عنایت به ما میگفتیم که چرا دانشکده فنی همیشه جلوتر از ما هست، گفت اونها همینطور که 2 + 2 = 4 رو میبینند فکر میکنند که فرمول های اجتماعی هم همینطور هست، بنابراین با همون حدت و شدت و قاطعیت وارد میدان میشن. بنابراین اینها ممکنه به این قاطعیت وارد بشن و عکس العمل نشون بدن در مقابل جریانی که مربوط به آقای سروش بود یا آقای کدیور بود، ولی اونجایی که تولید اندیشه میشه و این اندیشه ها بسیار بسیار تاثیرگذار هست و ما واقعا مفتخر هستیم که یک کشور بسیار نواندیش و دگرگون کننده رو در درون همین دانشکده پرورش دادیم. اینها بسیاری از مقاماتی که خب خواهان داشتن مدرک بودن به هر طریقی میمدن یا از طریق کنکور یا غیر کنکور وارد میشدن، اینها به طور جدی تحت تاثیر این اندیشه ها قرار میگرفتن. میدونید که بسیاری از فعالان سیاسی مثل آقای حجاریان، تاج‌زاده، اینها همه دانشجویان دانشکده حقوق و علوم سیاسی بودن، ولی این محافظه‌کاری به هر صورت به دلیل وضعیت خاص رشته که اونها رو محدود میکنه به ملاحظاتی، به تئوری‌هایی و به تجربیاتی که در کتاب‌ها می‌خونن و در تاریخ سیاسی کشورهای مختلف کشور ایران اینها رو دیدند و شنیدند، اینا یه مقداری با ملاحظه بیشتر قدم در میدان می‌ذارن، ولی من فکر می‌کنم که تأثیرشون بسیار بسیار بیشتر هست تا جریان‌های به اصطلاح ناگهانی و خیلی پر جوش و خروشی که ممکنه که به همین سان هم جوش و خروششون از جوش و خروش بیفتن. و بنابراین دانشگاه‌ها در بعد از انقلاب واقعا نقش بسیار بسیار مهمی در تحولات کشور و تحولات فکری جامعه ایفا کردن. این دقیقا خلاف اون چیزی بود که نظام میخواست و تدابیر زیادی هم حالا اگر خواستیم بهش اشاره میکنیم اندیشید که در حقیقت این کار صورت نگیره و مثلا بحث حوزه و دانشگاه رو مطرح کرد، رابطه بین حوزه و دانشگاه، ولی من به جرأت میگویم که این حوزه بود که از دانشگاه بسیار بسیار تاثیر پذیرفت و دانشگاه تاثیر بسیار اندکی از حوزه پذیرفت. بسیاری از روحانیون علاقه شدیدی داشتن که در دانشگاه ها تدریس بکنن و وقتی که وارد دانشگاه شدن بسیار تحت تاثیر سنت دانشگاهی قرار گرفتن و رفتار دانشگاهی، و اینها در مجموع بسیار اثر گذاشت و فضای فکری و اجتماعی رو به کلی دگرگون کرد. و اگر که نظام نتونه خودش رو با این فضایی که به وجود آمده تطبیق بده، من فکر میکنم که مشکلات زیادی در پیش روی خواهد داشت.
آقای نقیب‌زاده، اگر اجازه بدید من ببینم که آقای سلامتیان با شما موافق هستن یا نه. آقای نقیب‌زاده گفتن که ماهیت علم حقوق ایجاب میکنه که آدم محافظه کار باشه، ولی شما که آقای سلامتیان، شما که هم حقوق خواندید و هم علوم سیاسی، آیا فکر نمیکنید که علوم سیاسی دست کم چنین اقتضایی نداره؟ من بیشتر این بحث رو از این جهت میکنم که ببینیم که چه رابطه ای بین اندیشه سیاسی که در دانشگاه ها تولید میشد وجود داره با عمل سیاسی که دانشگاه ها می کردن. آیا تناسبی بین این اندیشه سیاسی و عمل سیاسی وجود داشته یا نه؟
اولا یه نکته را خدمتتون عرض بکنم که اگر بگیم دانشکده های حقوق و علوم سیاسی، من موافق نیستم و حرف آقای دکتر نقیب‌زاده رو درست می بینم که در اونجایی که رشته حقوق می آید و با بررسی کردن مسائل جوامع به خصوص از نقطه نظر علمی مدرن، یعنی جامعه شناسی سیاسی و موضوع جامعه بحث و بررسی میکنه، یا از نقطه نظر حقوق به حقوق اساسی و مباحث حقوق عمومی که مولودات جامعه مدرن دو قرن گذشته خود اروپا هم هستن، سر و کار پیدا میکنه با فکر محافظه‌کاری در کشورهایی مثل کشور ما سنخیت زیادی نداره، بلکه حتی در بعضی از موارد محل نشو و نمای اندیشه هایی میشه که این اندیشه ها کاملا جنبه پیشگامی دارند. اما اونجایی که بحث حقوق به عنوان مطالعه حقوق خصوصی و حقوق قضایی مطرح میشه، درست میفرمایند که در این زمینه ما در ایران مثل بسیاری از کشورهای دیگه جهان کسانی را که به حقوق خصوصی و حقوق قضایی میپردازند و علل اصول به حرفه های قضایی میپردازند، اکثریتشون رو تحت تأثیر یک روحیه محافظه‌کاری و به اصطلاح دیگه رایج بین‌المللی بگم نیروی دست راستی می‌بینیم. اما در مورد تاریخچه حرکت سیاسی ایران در دانشگاه‌ها، اگر به من اجازه بدید یک مسئله دیگر رو هم در مورد این قضیه تعیین کننده می‌بینم و اون عبارت از اینه که اگر دانشگاه محل تولید و بازسازی و نشو و نمای فکره، قبول باید بکنیم که تولید فکر و ترویج فکر محتاج به زمانه. امری نیست که در یک لحظه طوفانی و با یک درخشش برق و رعدی در آسمان فضای فکری به وجود بیاد، احتیاج به زمان داره. و متاسفانه در تاریخ حرکت‌های اجتماعی و سیاسی دانشگاهی ما همیشه زمان‌هایی که امکان تعاطی افکار و رد و بدل کردن اطلاعات و نظریات وجود داشته بسیار بسیار کوتاه مدت بوده. اگر به همین 70 سال گذشته نگاه بکنید، شاید بیش از 4 یا 5 دوره‌ای که بین 2 سال تا 3 سال بیشتر طول نکشیده، دوره‌هایی پیدا نمی‌کنید که دانشگاه تحت سیطره مستقیم شدیدترین سیاست‌های سرکوب قرار داشته. از یک جهت دیگه‌ای نظر شنوندگان شما را به این نکته جلب بکنم که در کشورهای مختلف دنیا اگر به بیلان سیاست‌های سرکوب نگاه بکنیم، فی‌المثل در آمریکای لاتین رقم بسیار بسیار زیادی از نمایندگان سندیکاهای کارگری یا سندیکاهای دهقانی می‌بینیم که جزء قربانیان سرکوب بودند. در کشورهای دیگه هم به همچنین. ایران از اون کشورهای نادری است که به ضرس قاطع میشه گفت همیشه بیش از 70% قربانیان سرکوب سیاسیش، اگر ببخشید من رقمی است میگم قصد روزخانی ندارم، اگر تعداد اعدام شدگان توسط نظام گذشته و نظام کنونی رو بخوایم جمع بزنیم، درصد دانشجویان و روشنفکران و اساتید دانشگاهی که به نحوی با دانشگاه سر و کار داشتن درصد بسیار بسیار بالایی است. این تا اونجایی است که من میتونم بگم حتی جامعه ایران جامعه ایست که به همون ترتیبی که کسی هم کتابی در موردش نوشته، جامعه نخبه کشی است و این نخبه کشی محدود به امیر کبیر و دکتر فاطمی و کسانی در رأس نمیشه، بلکه نخبه کشی در حدی است که عملا اگر جوامع دیگه دنیا رو بجیم کوشش میکنن که در برخورد با نخبگان خودشون به خصوص در زمانی که در دانشجو هستن نوعی تحمل بکنن، رواداری بکنن که بتوانه این دانشجو در سن فکری خودش یک مقداری پخته تر و بالغتر بشه و بعدن اون رو برای جامعه به خدمت بگیرن، جامعه ما تیغ سرکوب به محض اینکه نخبگان جوانش درست آماده شدن به اینکه میوه و ثمر بدن اونها رو سر میزنه. من خودم یک نمونه شخصی رو به عنوان تجربه برای شما بگم. اولین باری که من بازداشت شدم در سال 1338 به عنوان یک دانشجو، وقتی ما از زندان آزاد شدیم 118 دانشجو بودیم که بازداشت شده بودیم. این 118 دانشجو بعدن گاه به گاه هم دیگر رو می دیدیم. از اون 118 دانشجو من الان که به شما صحبت می کنم 68 نفرشون به توسط نظام قبلی یا نظام جمهوری اسلامی اعدام شدن و بقیهشون ناگزیر دست از سیاست برداشتن. تعداد انگشت شماری هستند که هنوز فعالیت سیاسی می کنند. یعنی عملا عده‌ای، یکی مرد و دیگری مردار شد و اون سومی به غضب خدا گرفتار شد. حال اینکه من می 68 هم در فرانسه بودم، عناصری از چپ افراطی و راست افراطی در می 68 برابر همدیگه قرار گرفتن. جامعه توانایی اون رو داشت که بعدن من بازیگران اصلی هر دو جناح رو به صورت وزارت در فرانسه دیدم و شناختم. بخش اعظم وزرای دولت آقای میتران و دولت بعدی از همون کادرهای تندروی می 68 بودن که بعدن وزیر شدن. بخش اعظم از وزرای جناح‌های راست از کسانی بودند که از احزاب دست راستی افراطی بودند. امروز مشاور رئیس جمهور فرانسه کسی است که در می 68 به عنوان یک نفر ماوئیست از تندروترین افراد بوده. این نشون دهنده اینه که جامعه ما متاسفانه توانایی مدارا و تحمل میوه وجودی خودش که حرکت‌های دانشگاهی بوده را نداشته و به همون علت هم هست که حرکت دانشگاهی در کشور ما ناگزیر کوتاه مدت بوده، دولتش مستعجل بوده و به همین علت هم عمل زده بوده. ریشه عمل زدگیش در این مسئله نهفته است به نظر من بیشتر.
بله آقای پیوندی، آقای سلامتیان اشاره کردن به سیاست‌های سرکوبی که در قبال دانشگاه اعمال می‌شده و طبیعتاً وقتی که بحث از نقش سیاسی دانشگاه می‌کنیم، ماشین سرکوب دولت‌ها در برابر اون فعال میشه. در این 20 سال گذشته اگر بخوایم صحبت بکنیم، جدا از اینکه بسیاری از استادان دانشگاه رو اخراج کردن از دانشگاه و همینطور دانشجویان رو، جدا از این که بسیاری از دانشجویان و استادان به زندان افتادن و مورد سرکوب فیزیکی قرار گرفتن، آیا اشکال پنهانتر و غیر مستقیمتری از سرکوب سیاسی هم در قبال دانشگاه اعمال شده به نظر شما یا نه؟
به نظر من این اشاره خیلی خیلی مهمیه، شاید اون بخشیه که کمتر در موردش صحبت میشه. یعنی ما وقتی کسی اعدام میشه، به زندان میفته یا محکوم به اعدام میشه، همونجوری که الان داریم در ایران میبینیم در مورد آقای آقاجری، در حقیقت همه میان بیرون تظاهرات میکنن و خواستار رغو این حکم ایشون میشن. ولی اون اشکال ظریف‌تر در واقع حضور سیاست در دانشگاه و تحمیلی که در این زمینه دانشگاه‌ها در واقع دوچارش میشن، در این زمینه به طور پراکنده گفته میشه، ولی تأثیرات بسیار مخربه این خیلی کمتر بهش اشاره میشه. ما در حقیقت اون چیزی که زندگی میکنیم در دانشگاهمون در 20 سال گذشته، و خود منم یک دوره‌ای در این در واقع وضعیت و در این شرایط و زمینه زندگی کردم، اینه که به خاطر فضایی که در جامعه وجود داره، به خاطر فشارهایی که وجود داره، به خاطر مرزها و ممنوعیت‌ها و اگر و مگرهایی که وجود داره، در حقیقت اون تولید اندیشه و یا نقد اندیشه، کندکاو و بازاندیشی و برخورد مناسب با مسائل مختلف جامعه یا مسائل علمی در اون حدی که مطلوبه به هیچ وجه در ایران متاسفانه انجام نمیشه. چندی پیش وزیر علوم گفته بود که بیش از 14 دستگاه و نهاد به طور رسمی در دانشگاه دخالت میکنن، نظارت میکنن، در واقع امر و نهی میکنن، این کار یا اون کار را نمیذارن انجام بشه یا باش مخالفت میکنن، و یا حتی ساده ترین فعالیت های دانشگاه مثل فعالیت های فرهنگی و فوق برنامه دانشجو هم مورد تعرض قرار میگیره از طرف حالا یا در واقع گفتمان رسمی از طریق امامان جمعه یا غیره، یا از طریق رسمی خود حتی وزارت علوم که برای اینکه در واقع اون نظارت کامل بر دانشگاه داشته باشه در همه زمینه ها آزادانه اجازه نمیده که دانشجو و استاد فعالیت بکنند. این در گذشته هم بوده، همیشه بوده در واقع دانشگاه، یعنی این فضای سرکوب بیرون در حقیقت تو دانشگاه تاثیر خیلی مستقیم داشته در کیفیت کار دانشگاه، در تولید دانشگاه، در پژوهش دانشگاه، در آموزش دانشگاه، و در حقیقت اون چی که بعضی موقع باعث واکنش دانشجو و دانشگاه هم شده همین فضا بوده. شاید حتی گاهی سرکوب مستقیم نبوده، ولی همین که نمیشه نفس کشید، در حالی که وقتی ما به دنیا نگاه میکنیم، وقتی به دانشگاه‌های کشور دیگه نگاه میکنیم، ببینیم در اونجا تا چه حد آزادی برخورد وجود داره و چقدر در واقع آزادانه اندیشه به نقد گذاشته میشه، هر نوع اندیشه‌ای به نقد گذاشته میشه، در موردش بحث میشه، و این چقدر به پویایی و شکوفایی فکر کمک میکنه. و وقتی میبینیم در ایران همچی چیزی نیست، این بهش در واقع میگن اون چیزی که میشه اسمش رو گذاشت خشونت نمادینی که در ایران وجود داره، یعنی خشونتی که مستقیما سر نمیزنه، مستقیما محکوم به اعدام نمیکنه، مستقیما کتک نمیزنه، ولی از طریق محدود کردن، از طریق محروم کردن، از طریق در واقع ایجاد ممنوعیت‌های مختلف از طریق فشار ایدئولوژیک و سیاسی عملاً استاد رو منفعل می‌کنه و در واقع به امر پژوهش لطمه بسیار جبران ناپذیری می‌زنه. نگاه کنید در می 68 برای مثال وقتی شورش دانشجویی در فرانسه رخ داد، در روش‌های آموزشی و رابطه بین استاد و دانشجو و نوع پژوهش در دانشگاه و اون زمینه‌های پژوهش تحول اساسی هم رخ داد. یعنی این نشون میده که فقط اون جنبه‌های سیاسی فوری که به چشم میاد مثل مسئله رابطه با سیاست فقط مطرح نیست، مسئله اصل فعالیت دانشگاه مطرح است و اصل فعالیت دانشگاه از طریق متأسفانه این دخالت‌های مستمر و در واقع فشارهای مستمر بر دانشگاه، این اصل هم زیر عمل سوال میره و ما این را دائما زندگی کردیم. وقتی من با استادای ایرانی صحبت میکنم، وقتی میان اینجا یا در رابطه های دیگه، میبینم تا چه حد این مسئله رو کارشون تاثیر میذاره در مورد مسائلی که نمیتونن اصلا بحث کنن، در مورد مسائلی که تابو حساب میشه و اصلا نمیتونن واردش بشن. سر کلاس وقتی که مسئله رو مطرح میکنن بلافاصله مورد مؤاخذه قرار میگیرن، خیلی موقع فشارهای دیگه ای که بهشون میاد از طریق در واقع اون تشکلهای دانشجویی که بیشتر نزدیک هستن به نیروهای نظامی و دائم اینها تحت فشار قرار میگیرن، و تمام این فعالیت ها در حقیقت میشه گفتش که یه نوعی سمیه که در دانشگاه به طور دائم پراکنده میشه و تأثیر بسیار مخربی میذاره بر جو دانشگاهی ما و تبدیل میشه اون چیزی که دوستان قبلی من اشاره کردن، یعنی اینه که ما اون سیاست زدگی و اون حالت هیجانی و اون حالتی که بیشتر سطحیه و فقط ما برخورد میکنیم و توش عمق و فکر و اندیشه و نقد و بررسی و کندوکاو نیست، به خاطر اینه که متاسفانه این فضاها اجازه چنین نقد و بررسی نمیدم. دانشگاه دائما مورد تعرض بوده، چه به طور فیزیکی و مستقیم، چه به طور خیلی ظریف‌تر و شاید کمتر عیان ولی عمیق‌تر، اونجایی که در واقع باعث شده که ما اون تولید اندیشه به وجود اومدن بنیان‌های فلسفی و اندیشه ما در 70 سال گذشته دچار این اختلال دائمی و گسست‌های دائمی باشه و اینو عدم تداوم دائمی در فعالیت و فکر دانشگاه در ایران وجود داشته باشه.
آقای نقیب زاده، همونطور که آقای پیوندی هم اشاره کردند، اشکال سرکوب بسیار متنوع و متفاوت هست. در این 20 سال گذشته اون چیزی که شاید متفاوت و متمایز بکنه یک مقدار دانشگاه رو از دوره‌های پیش، این که می‌بینیم حکومت حتی در متن مواد درسی و در کیفیت تولید تفکر مخصوصا در حوزه علوم انسانی مداخله می‌کنه. یک دوره‌ای به عنوان اسلامی کردن علوم انسانی، یک دوره به عنوان پیوند حوزه و دانشگاه و رابطه بین دانشگاه و حوزه جلوی خیلی از کتاب‌ها رو گرفتن، تدریس بسیاری از مواد درسی مشکل بود و همونطور که من یک بار از یکی از استادان علوم سیاسی دانشگاه تهران شنیدم، نام بردن از بسیاری از متفکران سیاسی بر سر کلاس دانشگاه دشوار بود. گویی که این وضع البته تغییر کرده و اون وضع پیشین به اون شدت و حدت باقی نمونده. شما فکر میکنید که تأثیر این مداخله حکومت در دانشگاه مخصوصا در حوزه علوم انسانی و در تولید فکر در حوزه علوم انسانی و اجتماعی چگونه بوده؟
اول من توضیح بدم راجع به عرایض قبلیم که مقصودم این بود که مسعودم از محافظه‌کاری این بود که در حوزه عمل سیاسی رشته‌های حقوق و علوم سیاسی در حقیقت سنجیده‌تر عمل می‌کنند، نه اینکه واقعا چیز باشن. و در تولید اندیشه من خودم هم عرض کردم که پیشرو بودند و بسیاری از اندیشه‌های مدرن که در جامعه ما مطرح شد از این دانشگاه‌ها سردر. اما راجع به این مسئله سرکوب، ببینید یک فضای غم‌انگیزی در دانشگاه، ملال‌انگیزی به وجود میاره. این هم روی استاد تأثیر میذاره، هم روی دانشجو. یکی از شیوه های سرکوبی که در این نظام وجود داشت و دامن همه ما رو گرفت، وجود عناصری بود که به عنوان دانشجو سر کلاس ها بودند، اینها ایجاد مزاحمت میکردند برای اساتید، یا نمیگذاشتن حرف بزنن، یا جلوشون رو میگرفتن، یا پرخاش میکردن، یا تهدید میکردن. این خود به خود یک فضای افسردگی به وجود میاره که دانشجویان رو دچار افسردگی کرد و دولت اصلا به فکر افتاد که چه کار بکنه با این وضعیت. و خب در تولید اندیشه هم مسلما ایجاد اشکال میکنه. در این حال یک مقداری ظرافت هم شاید به کارها ببخشه، یعنی جنبه هنری کارها رو بالا ببره که طرف فکرش و اندیشش رو از کانال‌های ظریف‌تری منتقل کنه به شنونده، که این همیشه اتفاق نمی‌افته. یعنی مثل حوزه سینما نیست، الان سینمای ایران درخشیده. من فکر می‌کنم یه مقدارش بخاطر همین محدودیت‌هایی باشه که براش اعمال می‌کنن و اون هنرش رو ظریف‌تر عرضه می‌کنه، بنابراین گیرایی بیشتری هم داره. ولی در دانشگاه‌ها وضعیت واقعا به این محدود نمیشه. ببینید از نظر حقوقی از اساتید مشکل دارن، از نظر کارمزد و دستمزد و معیشت گرفته تا حضور در کنار کسانی که واقعا نمیشه اسم اونها رو استاد گذاشت. دانشجویان از فیلترهای خاصی گذروندن، حالا یه مقداری بازتر شده. اساتیدی رو که فکر میکردن به خود نظام تعلق داره اینها رو وارد کردن، ولی در این حال جامعه ایران همه اینها رو کنار زد. یعنی جامعه دانشجویی اساتید که در حقیقت استاد نبودند ولی در کسوت استادی وارد شده بودند، اینها رو تا حدی رسوا کرد، کنار گذاشت در حاشیه روند و نگذاشت اون فضای سنگین ایجاد بشه. به همین دلیل هم بعد از دوم خرداد واقعا تنها کاری که صورت گرفته همین هست که این فضای ملال انگیز یه مقداری کاهش پیدا کرده، کار دیگری صورت نگرفته، وضعیت جدیدی به وجود نیومده که بگید مثلا در ما در موقعیت بهتری قرار گرفتیم. در این حال همین قضیه سبب شد که یه مقداری روحیه بهتری اساتید پیدا کنن، جنب جوش بیشتری پیدا بکنن.
آقای نقیب زاده، اگر بخوام به طور مشخص سوالم رو بکنم، ببینید حوزه سانسور که یکی از اهرم‌های قدرتمند نظام سیاسی برای کنترل جامعه هست و کنترل فکر هست، یک حوزه‌ای رو که خیلی بهش حساس هست حوزه علوم انسانی و علوم اجتماعی هست. حالا بگذاریم از هنر و ادبیات که اونها هم همتراز این قلمرو زیر سانسور هستن، اما می‌خواستم این رو بپرسم که وجود این سانسور که اشکال متنوعی داشته چه تأثیری گذاشته بر تولید فکر در دانشگاه؟
ببینید بنده هم دارم همین رو توضیح میدم. یعنی یه شانسی که دانشگاهیان آوردن این هست که این نظام خیلی ارگانیزاتور نیست، شل کن صف کن زیاد داره. در مواقعی که این سانسور برداشته میشه این حرکت آغاز میشه، دوباره میبندن، دوباره حرکت دیگر آغاز میشه. به همین دلیل هم هزاران کتاب ترجمه شده، هزاران کتاب تألیف شده. ببینید اینها تأثیر گذاشته، ولی در عین حال جامعه دانشگاهی راه خودش رو داره ادامه میده و اونجایی که مربوط به تألیف میشه اساسی سعی میکنن ظریف‌تر عمل بکنن و مطلبشون به گونه دیگر برسونن، ولی در عین حال از عهده این دولت خوشبختانه بر نمیاد که بخواد یک سانسور استالینی رو مثلا به طور جدی اینجا برقرار بکنه. به همین دلیل منافذی به وجود آمده است که اونها اجازه دادن اساتید کار خودشون تا حدی انجام بدن، ولی بدتر از این اون وضعیتی هست که دلسردی هست که بر دانشگاه ها حاکم هست و شاید استاد خیلی تمایلی اصلا به تولید اندیشه نداشته باشه. این کشنده تر از سانسور هست. با سانسور یه جوری میشه، در ایران یعنی هیچ چیز جدی نیست، هر چیزی شدت به عدتش یک هفته فقط حفظ میکنه. ورود به طرح ترافیک یه هفته خیلی قلازه شده جلوگیری میشه، بعدش دوباره شل میشه. سانسور یک ماه، دو ماه، سه ماه خیلی با شدت ادامه پیدا میکنه، بعد دوباره شل میشه. اینها یکی از ویژگی های فرهنگی ما هست که به ما کمک میکنه منافذی رو پیدا بکنیم و به راه خودمون ادامه بدیم، و به شرط اینکه دل سردی نباشه. چیزی که برای از نظر بنده کشنده تر از سانسور هست دل سردی حاکم بر جامعه دانشگاهی هست که جلو تولید اندیشه رو میگیره. وگرنه ایرانی اینقدر هنر داره که از این سانسورها و اینها بر بیاد، اون هم کسانی که واقعا بسیار حقیر و کوچکتر از آن هستن که بخوان واقعا جلو یک دانشگاهی رو بگیرن. شما میدونید که یک کور رو گذاشته بودن مثلا فیلم رو ممیزی میکرد، یا بردن نام شراب در دانشگاه در کتاب ها مثلا ممنوع کرده بودن، این رو کرده بودن چای سرد. خب در کتاب آمده بود که چای سردی بر پیشانی من نشست به جای عرق. اینا چی بیشتر باعث مسخره میشد تا اینکه کسانی باشن که واقعا خیلی آگاه باشن و بدونن چه مطلبی. حتی کتابهایی که خیلی به ضرر این نظام و این رژیم بود منتشر شد، در عوض کتابهایی که یک مقداری صراحت لهجه بیشتری داشتن جلو اونها گرفته شد. این وضعیت بنابراین خیلی تأثیر نداره تا اون حد که این وضعیت دلسرد کننده ای که حاکم شده این هست در حقیقت جلو تولید اندیشه رو میگیره.
بله آقای سلامتیان، چون زمان ما هم رو به پایان هست، اگر ممکن هست من از شما خواهش کنم که بسیار کوتاه اگر بتونید یک مقایسه‌ای بین وضعیت سیاسی دانشگاه‌ها در دو دهه بعد از انقلاب و قبل از انقلاب بکنید، با توجه به تفاوت‌هاشون یا احتمالاً مشابهت‌هایی که دارن.
نکته اصلی و اساسیش عبارت از اینه که اگر نظام گذشته دانشگاه رو به عنوان مرکز اعتراض به سیاست‌های خودش قلمداد می‌کرد، نظام جدید از ابتدایی که بر سر کار اومده و مستقر شده، چون دایه این رو داشته که مرکز تولید ایدئولوژی هست، عملا دانشگاه و محیط دانشگاهی رو به عنوان رقیب اصلی خودش بر سر قدرت دیده و برخوردش با دانشگاه به عنوان سرکوب و کنترل کردن یک رقیب اصلی بوده. نظام جمهوری اسلامی مشخصه عمدش حداقل در سالهای اولش عبارت از این بوده که با سیطره فرهنگی و ایدئولوژیک میخواسته است مستقر بکنه خودش رو، بعدن متدرجن فقط به ابزارهای سرکوب و نظامی اکتفا کرده و از این نقطه نظر در برخورد رویارویی شدید با دانشگاه و دانشجو به عنوان مرکز عمده و اساسی توانای بیان دورنما و تفکر دیگری با در نظر گرفتن ملاحظات جامعه مدرن برخورد کرده. پس دانشگاه عملا به عنوان معارض اصلی، نه فقط اعتراض، بلکه به نوعی به عنوان یک بدیل حاکمیت و قدرت در ایران باش برخورد شده و در تمام سطوح خودش سعی کردن او رو کنترل بکنن، سرکوب بکنن.
بسیار سپاسگزارم از شما آقای سلامتیان و آقای پیوندی در پاریس و همینطور از آقای دکتر احمد نقیب‌زاده در تهران. با این میزگرد برنامه‌های امروز ما به پایان میرسد. من مهدی خلجی و همراه دیگر همکارانم در بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، آرزومندم که لحظه‌های شاد و سرشار از خرسندی داشته باشید. بدرود.
ای که سیاه چشمات هم رنگ روزگارم، از دست تو چه روز و چه روزگاری دارم. هزار تا وعده دادی نیومدی، ما رو کاشتی، این دل مهربونو چشم انتظار گذاشتی. برای بی وفایی هزار بهونه داری، هزار و یک شکایت از این زمان داری. ای که سیاه چشمات هم رنگ روزگارم، از دست تو چه روز و چه روزگاری دارم. هزار تا وعده دادی نیومدی، ما رو کاشتی، این دل مهربونا چشم انتظار گذاشتی. برای بی وفایی هزار بهونه داری، هزار و یک شکایت از این زمونه داری. چشم انتظارم نذار، تاریک و تارم نذار، بیشتر از این مستر و بکول خارم نذار. چه روز و روزگاریه، وای چه شبای تاریه، دفعه بیقراریه، عاشق ما فراریه. اون روز و روزگاری بود، زمستون و بهاری بود، تو شادی و تو قصمون حالا هوای یاری بود. برای بیوفایی هزار بهونه داری، هزار و یک شکایت از این زمونه داری. چشم انتظارم نذار، توی کتارم نذار، بیشتر از این غصه تو کوله خارم نذار. بذارم نذار تاریک و تارم نذار بیشتر از این غصه رو تو کوله بارم نذار برای بیوفایی هزار بهونه داری هزار و یک شکایت از این زمونه داری